سلام، این تکبار نهم دیزاین کسته. تو این تکبار دیزاین کست بخش جدیدی رو میشنوید با عنوان دیزاین تئوری. قراره تو این بخش درباره تئوری ها، اصول و قواعد و نکات دیزاین براتون بگیم. دیزاین تئوری در باب فرم با مهران هاشمی.
ما دنیا رو بر اساس فرم‌های بنیادینش می‌شناسیم، یعنی اصلاً قدرت شناختی که در ما وجود داره به معنای قدرت تمیز دادن فرم‌های پیرامونه، یعنی قدرت تمیز دادن پارادایم‌هایی که زندگی ما رو احاطه کردن. یک کامپیوتر دسکتاپ عبارت است از یک مانیتوری که عمود جلوی شما روی پایه قرار گرفته، یک کیبوردی که به صورت افقی جلوی شماست، احتمالاً یه ماوس و ماوسپد که بنا به راست دست یا چپ دست بودن شما سمت راست یا چپ هست، یک کیس این وسط وجود داره که شما یا زیر میز میذارید یا روی میز میذارید یا گاهی اوقات در مانیتورتون مستتر میشه و یک جورهایی به هر حال یه جایی براش پیدا میشه و این ترکیب افقی، عمودی، توکار، روکار، بالا، پایین که یک انتخاب‌های این فرم رو تشکیل میده، این پارادایمی هست، این الگویی هست، این فرم بنیادین کامپیوتر بودنی هست که توی دنیای پیرامون ما یک معنا و یک شکل قابل تمیز پیدا میکنه. یعنی اگر یه روزی یه دستگاه کوچولو باشه که شما باید روشنش بکنید که یک کیبورد مجازی رو روی میز دسکتاپ شما، روی سطح میز شما نمایش بذاره که شما بتونید توی اون فضای مجازی تایپ بکنید، به دلیل اینکه قبل از اینکه روشن بشه هنوز شکل و شمایل کیبورد رو نداره، به توسط من و شما به عنوان یک کیبورد قابل تمیز دادن نیست، به خاطر اینکه از فرم بنیادین کامپیوتر بودن تبعیت نمی‌کنه. یا گاهی اوقات ممکنه که خونه کسی برید که مانیتور نداره و وقتی کامپیوترش رو روشن می‌کنه یک دیتا پروژکتوری اطلاعات مانیتور رو میندازه روی دیوار سفید روبروش. قبل از اینکه این کامپیوتر روشن بشه شما متوجه یک کمبود در مورد اون کامپیوتر هستید، ممکن ازش بپرسید مانیتورت کجاست، به خاطر اینکه شکل و شمایل ارنجمنتی که در مورد اجزای اون کامپیوتر وجود داره یک فقدان رو نشون میده، یعنی بر فرم بنیادین کامپیوتر بودن استوار نیست و این سوال رو در شما به وجود میاره که مانیتورش کجاست. ما در مورد تمام اشیای پیرامونمون، در مورد تمام فضاهای پیرامونمون یه سری پارادایم ها، یه سری الگوهایی از پیش تعریف شده داریم که اینا کمک میکنن که ما این دنیا رو بشناسیم، بتونیم بهش نمره بدیم و بتونیم به خاطر بسپاریم. مثلا اگر شما از جلوی یک ویترینی رد میشید که پر از لیوانه و قراره که لیوان بخرید، یه سری پارادایم هایی هستن در مورد لیوان بودن و در مورد لیوان خوب و اثر بودن که اونان که به شما کمک میکنن که تشخیص بدید اولا اینها لیوانن، در ثانی کدوم یکی از این لیوانها اون لیوان مورد انتظار شماست. همه آنچه که در قدم اول ارتباط برقرار میکنه و باعث ادراک و شناخت و نمره دهی و در واقع بازشناسی میشه فرم هست. اگر فرمی رو نشناسیم ارتباط برقرار نمیشه. اگر فرم قابل بازشناسی نباشه یه دفعه سوال پیش میاد مانیتورت کجاست؟ سوال پیش میاد این واقعا لیوانه؟ این سوال به معنی قطع ارتباطه و به معنی اینه که به احتمال زیاد اون محصول ممکنه که دچار نقص در بازشناسی بشه و این یک گرفتاری در وهله اول ادراکی و در وهله دوم تجاری هست، چون اگر ارتباط برقرار نشه ممکنه که به راحتی قبل از هر بررسی از دایره انتخابای مخاطب شما خط بخوره و این بسیار بسیار خطرناک. اما فرم فکر میکنم ما طراحان صنعتی یه بدهکاری قدیمی به فرم داریم. شما اگه از یک موسیقیدان بپرسید فرم در موسیقی چی هست، به ساختارهای اشاره خواهد کرد که آثار موسیقایی بر اون ساختارها بنا میشن. یعنی مثلا ممکنه بگه که من موسیقی میخوام بنویسم در فرم کنسرتو، من موسیقی میخوام بنویسم در فرم اپرا، یعنی وکال باشه. در فرم اپرا نوشتن یک ساختار مشخصی داره، این ساختار مشخص رو شما نمیتونی بشکنی، حق نداری بشکنی، چون اگر بشکنی دیگه متعلق به اون ساختار مربوط نمیشه، یک کار دیگه کردی. موقعی که شما اپرا مینویسی حتما یک در واقع سکشن آغازین داره که قرار شما رو دعوت بکنه به ورود به ماجرا، یک بدنه داره که در این بدنه داستان شکل میگیره و در انتها یک اوج داره که در اون اوج داستان شما پایان میگیره. ساختار ارکستراسیون خودشو داره، ساختار سازشناسی خودشو داره. شما مثلا مجبورید سازهای زهی داشته باشید یا مجبورید در اپرا وایس داشته باشید. شما اپرای بدون صدای انسانی نمیتونید داشته باشید. اینا استانداردهایی هستند که اون چهارچوب و اون ساختار رو تعریف میکنن و به اون چهارچوب و ساختاری که شنیده نمیشه اما موسیقی بر اون ساختار بنا میشه میگن فرم. در معماری هم همینطوره. شما به یک معمار وقتی که در مورد فرم مراجعه میکنید، یک معمار سنتی ایرانی، احتمالاً ساختمان مسکونی شما رو بر فرم حیات مرکزی بنا میکنه. فرم بخش نادیدنی بنای شماست، چون چهره بنای شما که متریال باشه، که دیوارها باشن، که پنجره‌ها باشن، که چیدمان اجزای بنای شما باشه، بر فرم حیات مرکزی استوار میشه و فرم بخش نادیدنی کار شماست. اما وقتی با یه طراح صنعتی صحبت میکنید و در مورد فرم ازش میپرسید، به اشتباه شما رو ارجاع میده به چهره محصولی که داره طراحی میکنه. یعنی مثلا میگه که این محصول فرم لطیفی داره، یا اینکه وقتی داره خط خطی میکنه و اجزای اون محصول رو طراحی میکنه به شما میگه من دارم طراحی فرم میکنم. این غلط مصطلح رو خوبه همینجا در موردش با هم صحبت بکنیم، چون فرم وقتی به طراحی صنعتی میرسه تغییر ماهیت نمیده. ما به اشتباه وقتی که در مورد یک محصولی مشغول طراحی شکلش هستیم، به اشتباه میگیم ما در حال طراحی فرم هستیم. بعضی از محصولات دارای فرم بنیادین هستن. از یه بچه بخواید براتون یه گلدون بکشه، یه مخروط ناقص میکشه که پشت و رو گذاشته شده و از داخلش یه گل در اومده. فرم بنیادین گلدان بودن همون مخروط ناقص پشت و روه. یا از یه بچه بخواید که برای شما یه اتومبیل بکشه، 99% بچه‌ها اتومبیل رو از نمای جانبش میکشن. نمای جانب اتومبیل و اون شکلی از اتومبیل بودن رو که بچه‌ها برای شما ترسیم میکنن، اون فرم اتومبیل بودنه. پس ما با دانشی که از فرم داریم، با شناختی که از فرم داریم، در دیزاین شروع میکنیم به طراحی شکل بر اساس فرم بنیادینی که اشیاء دارن. از یه بچه بخواید برای شما چنگال بکشه، هرگز شکل چنگال رو براتون نمیکشه. بچه ها شکل اشیاء رو نمیکشن، بچه ها فرم بنیادین اشیاء رو میکشن. بنابراین وقتی از یه بچه میخواید که پدرش رو بکشه، اون آنچه که میکشه شکل پدرش، یعنی لباسهای اون و در واقع چهره و اپیرنسش نیست. بچه فرم بنیادین پدر بودن رو میکشه از زاویه دیدی که داره و از برداشتی که داره. یعنی اگر وقتی میگید پدر بکشه، موجود خشمگین میکشه، در واقع شکل بنیادین پدر بودن برای اون بچه عبارت است از یک مرد خشمگین. در مورد همه اشیاء دیگه همینطوره، یعنی هر آنچه که به بچه‌ها بگید که براتون بکشن، اونها شکل نمی‌کشن و فرم می‌کشن. اگه تونسته باشیم یک گام آغازینی برای ادراک فرم برداریم، من فکر می‌کنم قدرت تمیز دادن فرم از شکل هست که این قدم اول رو تشکیل میده. دیدگاهی بعضی از فرم‌ها قابل گروه بندی هستن. مثلا در طراحی بعضی از اشیا شما ممکنه که بتونید طراحی هندسی رو از طراحی ارگانیک تفکیک بکنید. این بنیادی ترین تفکیکیه که شما در مورد استراکچر حاکم بر طراحی شکل میتونید بازشناسی کنید. از مبانی دو بعدی طراحی شروع میشه، مثلا شما در اسلیمی ها و در فرم های آرت نوو حضور کامل مبانی فرمی که ارگانیک رو میبینید، در صورتی که توی یه سری کاشیکاری ها یا مثلا در آجرکاری در خط بنایی شما حضور قاطع طراحی هندسی رو میبینید، توی اهرام ثلاثه، توی خیلی از زیگورات ها، توی معماری مدرن شما حضور کامل حجم های هندسی رو میبینید. این شاید ابتدایی ترین شکل تفکیک فرم ها برای بازشناسی بصری اونهاست. اما همین که واردشون میشیم یک لایه های جدیدی بروز میکنن که این لایه های جدید شروع میکنن به در واقع ریز شدن و تخصصی شدن. یعنی شما اگر از جلوی یک بنایی رد میشید و تشخیص نمیدید که این ساختمان اداری هست یا ساختمان مسکونی هست، این نشان دهنده مشکل عمیق طراح هست در طراحی ساختمانی که مأموریتش معلوم نیست. یعنی اصول طراحی فرم میگه که حداقل کاری که شما در طراحی میکنید اینه که هویت اون چیز بودن رو باید فریاد بکشید. اگر جلوی یه شعبه بانک رد میشید و تشخیص نمیدید که اینجا شعبه بانک یا صرافی، شعبه بانک یا بوتیک، شعبه بانک یا هر بنای دیگه، طراح اون بنا در ادراک فرم بانک بودن ناموفق عمل کرده. حالا بعد از اینکه فرم بانک بودن رو درک کرد، اگر طراحی هندسی یا طراحی ارگانیک استفاده میکنه برای پیش بردن ماجراهاش، نمیدونم، شاید هر کدوم از اینا قابل انتخاب باشه، ولی آنچه که بسیار بسیار مهمه معرفی ماهیت اون چیز بودنه. یعنی اگر کیبورد شما با جاسیگاری داره اشتباه گرفته میشه، طراح کیبورد یه جای کار واقعا دچار گرفتاری بوده در ادراک ماهیت کیبورد بودن. البته نمیدونم چطور این اتفاق ممکنه بیفته که کیبورد با جاسیگاری اشتباه گرفته بشه، ولی به هر حال این اتفاقایی که روزمره داره میفته و باعث عدم موفقیت خیلی از طراحی ها میشه. یعنی عدم ادراکی که طراح در فرم بنیادین اون چیز بودن داره یکی از اولین قدم ها در ایجاد شکست در یک پروسه طراحی هست. برای همین ما مرحله پژوهش خیلی از پروژه ها رو به این دلیل جدی میگیریم که در یه جایی باید خیلی خیلی عمیق فرم اون چیز بودن رو بتونیم بفهمیم و بتونیم به همکارامون در تیم طراحی توضیح بدیم. واقعا این یکی از مهمترین قدم هایی که مدیر تیم طراحی باید هوشمندانه به طرفش بره و اینو باز کنه و بتونه خیلی به دقت فرم بنیادین اون چیز بودن رو توضیح بده. بر این اساس در بیشتر از 95% موارد ما طراحی فرم نمی کنیم. ما بر اساس شناختی که از فرم ها داریم طراحی شکل، طراحی چهره و طراحی اپیرنس می کنیم. پیش میاد که شما طراحی فرم هم بکنید اما معمولا طراحی فرم مال وقتی هست که شما یک محصولی که تا به حال وجود نداشته رو میخواید طراحی بکنید، یا در مورد محصولی که وجود داره چنان تغییر بنیادینی در ادراک اون فرم، در ادراک اون محصول میخواید بدید که به کلی فرم آن چیز بودن رو دگرگون میکنید. مثلا سالها بشر برای اصلاح بیناییش از عینک استفاده کرد. عینک چیه؟ عینک یک استراکچری هست که یه جفت لنز رو جلوی چشمهای ما در محل صحیح معلق میکنه برای اینکه خطای دید ما اصلاح بشه. خب تکنولوژی به کمک اومد و تونستیم عینک رو کنار بذاریم و از کانتکت لنز ها استفاده کنیم. کانتکت لنز ها فرم جدیدی از نگه داشتن لنز جلوی چشم بودن، یعنی اون استراکچر فیزیکال حذف شد، کنار رفت و لنزها قابلیت اینو پیدا کردن که مستقیم با سطح چشم تماس برقرار کنن. فرم یک دستگاهی که مشکلات بینایی رو اصلاح میکنه عوض شد. در واقع فرم چنان تغییر کرد که حتی نام آن چیز هم تغییر کرد. یعنی ما دیگه نتونستیم بگیم که من از اون عینک ها میخوام که روی چشم میذارن، روی مردمک چشم میذارن. عینک دیگه برای این کارآمد نبود. چنان فرم تغییر کرد که حتی نامگذاری هم عوض شد. پس گاهی اوقات که ما روش حل مسئله رو به طور بنیادی عوض میکنیم، در واقع دست به طراحی فرم زدیم. در بقیه موارد وقتی که شما عینکی طراحی میکنید که تا حالا کسی ندیده، اما هنوز بر فرم بنیادین عینک بودن استوار هست، حواسمون باشه که داریم طراحی شکل میکنیم و طراحی شکل پروسه، قواعد، ماجراها و داستانهای خودشو داره. امیدوارم وقت اینو داشته باشیم در این فرصتی که در مورد طراحی شکل بتونیم صحبت بکنیم و ماجراهاش رو با هم دیگه یه مقدار روشن بکنیم. ولی چیزی که اینجا مهم هست و خوبه یادآوری بکنیم، خوبه با هم دیگه مرورش بکنیم، اینه که اگر طراح توانمندی باشیم که بتونیم فرم جدیدی بر طراحی‌های فرم پیشین اضافه بکنیم، یعنی اگر قراره که برای ورود به اتاق فرم جدیدی غیر از در ارائه بکنیم، در بودن رو عوض بکنیم، ماهیتش رو و چهرش رو و رفتارش رو، و اونو تبدیلش بکنیم به فرمی از در که تا به حال دیده نشده، تا حالا شناخته نشده، قابل بازشناسی نبوده، داریم یه کار بسیار بسیار عمیقی انجام میدیم که باید کار مارکتینگ روش انجام بشه و ببینن بازار نظرش نسبت بهش چیه، آیا بازار اونو میپذیره و قبول میکنه یا نه. در واقع فرم‌های جدید همونقدر که برای جامعه طراحان هیجان انگیز هستن، برای جامعه بازار و اهل مارکت نگران کننده هستن. همونقدر که علاقمندیم که این فرصت‌های جدید خلق بشه، همونقدر هم نگران این هستیم که از طرف بازار مورد استقبال قرار نگیره. این حساسیت طراحانه که اگر به سراغ طراحی شکل میریم این کار رو اصولی و درست، و اگر به سراغ طراحی فرم میریم این کار رو مسئولانه و سر جای خودش انجام بدیم، این حساسیتیه که امیدوارم در زندگی حرفه‌ای تک تک ما وجود و حضور داشته باشه. برای سالها برای به خاطر سپردن بخشی از این فرم‌های حاکم بر اشیا ما اونا رو نامگذاری کردیم. یعنی اصلا برای دسته‌بندی، برای به خاطر سپردن، برای بازشناسی، برای به یادآوری و برای انتقال آنچه که در ذهن داریم در مورد فرم‌ها، معمولا ما به اونا صفت میدیم یا اونا رو نامگذاری میکنیم. مثلا وقتی که میگیم بابای عصبانی، وقتی که میگیم مامان خنده رو، وقتی که میگیم کامپیوتر قلچماق، وقتی که میگیم بشقاب، وقتی بشقابی رو زنانه میدونیم، وقتی که یک کوله پشتی رو نظامی میبینیم، وقتی که یک کوله پشتی دیگه رو بچگانه میبینیم، وقتی که یک تخت خوابی رو نظامی یا یک تخت خوابی رو دانشجویی، یک تخت خوابی رو ورزشی، یک تخت خوابی رو متعلق به کوه پیمایی میدونیم، این تفکیک ها به معنای اینه که ما فرم های بنیادین متفاوتی رو داریم تشخیص میدیم. یکی از تمرینات ظریف برای شناخت فرم های بنیادین پیرامونمون اینه که به اشیای پیرامونمون اسم بدیم، اسم روشون بذاریم یا صفت بهشون بدیم. پرینتری که خریدید حتما بین ده ها پرینتر دیگه به هر دلیل پرکتیکال و غیر پرکتیکالی به توسط شما مورد انتخاب قرار گرفته که تو دفترتون داره کار میکنه. تا حالا سعی کردید بهش اسم بدید؟ تا حالا سعی کردین مثلا پرینترتون رو پرویز صدا بزنید؟ چرا یه پرینتری پرویز یه پرینتر دیگه ممکنه قاسم باشه؟ اون تفاوت ظریفی که یا ریشه های متفاوتی که یه پرینتر رو پرویز میکنه و یه پرینتر دیگر رو قاسم میکنه، اونا همون تفاوت های فرمیکی هستن که بر این دوتا طراحی حاکم شدن که اینها بتونن صفات مختلف یا نام های مختلفی رو بگیرن. پیشنهاد میکنم این تمرین رو در مورد همه اشیای پیرامونتون یا هر آنچه که وقت و حوصله‌شو دارید انجام بدید. اتفاقای جالبی میفته. یه اسمایی رو ممکنه به یه گلدون یا یه صندلی بدید که دیگران به شما بگن که این اسم هیچ ربطی نداره، اما گاهی اوقات یه اسمهایی یه دفعه مورد توافق همه قرار میگیره، اسمایی که به شکل بامزه‌ای هر وقت که به کسی میگید که اسم این پرینتر من پرویزه، ممکنه فضای شگفت‌انگیزی از تفاهم رو بین همه باز بکنه. هیچ کس نمیدونه که چرا اسمش پرویزه، یعنی به این راحتی قابل باز شدن نیست نامگذاری یک پرینتر. ولی اگر بتونید این کار بکنید، یعنی اگر بتونید معیارهایی که باعث شده یک پرینتر پرویز بشه رو فهرست بکنید و مکتوب بکنید، یک قدم بسیار بسیار بزرگ برداشتین به طرف یک طراح شدنی که این طراح قدرت ادراک فرم‌های پیچیده رو در دنیای پیرامون داره. من تمرین نامگذاری رو خیلی جدی بهتون پیشنهاد میکنم. هم فانه، ممکنه یه بازی خیلی طولانی مدت توی آفیس شما یا بین دوستاتون و این برمبر باشه، و هم از طرفی کاملا چشم فرم شناسی شما رو باز میکنه. همه اشیا اسم دارن، همشون اسم دارن. امکان نداره از کنار یه آب سرد کن رد شید و یه اسم نداشته باشه. نمیدونیم اسمش چیه، ولی بگردیم دنبالش. یه اسم یه جای کائنات وجود داره که وقتی شما روی اون آب سرد کن میذارید، اکثر آدم ها مورد استقبالشون قرار میگیره، نمیدونن چرا، بد جور میچسبه بهش و باهاش تطابق داره. این یکی از مهمترین قدماییه که ما بر میداریم برای اینکه با ادراک واقعی فرم توی دنیای دور برمون آشتی کنیم. فرم ها در اشیای مختلف بروز کاملا متفاوتی دارن. بعضی از اشیا روزمره‌ای هستند که کاربردهای عملیاتی بسیار مشخصی دارند، مثل چنگال. شما برای برداشتن یه تیکه میوه یا بخشی از غذاتون از چنگال استفاده میکنید. چنگال باید نوک تیزی داشته باشه که بتونه در اون بافت نسبتاً نرم فرو بره، و باید فرمی داشته باشه که بدون اینکه به بافت داخل بدن صدمه بزنه وارد دهان بشه و ما بتونیم اون چیزی رو که چنگال شکار کرده با زبان و دندانهامون ازش بگیریم. فرم چنگال بودن یک فرم برگرفته از عملیات فرو رفتن در یک بافت نرم و صدمه نزدن به بافتهای مختلف داخل دهان شکل گرفته. اینقدر قوس چنگال اهمیت داره، اینقدر میزان تیزی چنگال اهمیت داره، اینقدر تعداد این دندانه های چنگال اهمیت داره، اینقدر عمق این دندانه ها اهمیت داره که ما اگر عمل کرد و اون رفتار چنگال رو در بخش‌های مختلف مناسکی که داره به جا میاره، یعنی اون جایی که در دست قرار گرفته و قراره با بهترین زاویه وارد بشقاب بشه برای اینکه یه تیکه از غذا رو شکار کنه، یا اونجا که قراره به طرف دهان بیاد و با زاویه خیلی درست وارد دهان بشه و کار درستش رو توی انتقال اون تیکه از غذا یا میوه به داخل دهان انجام بده، وقتی به غذا میخواد وارد بشه بسیار تیزتر از اون باشه که غذا بتونه مقاومت کنه، و وقتی وارد دهان میشه بسیار کندتر از اون باشه که به بافت دهان بخواد صدمه بزنه. اینقدر این جزئیات اهمیت دارن و اینقدر این جزئیات رفتار عملکردی دارن، رفتار مکانیکال دارن، که میتونیم بگیم در طراحی فرم چنگال بودن رفتار روزمره و رفتار پرکتیکال چنگال یک اهمیت بحرانی داره. حالا به جای چنگال بریم سراغ اشیایی که بیشتر از اون که رفتار پرکتیکال داشته باشن در دنیای ما رفتار آیینی دارن. ما اشیای زیادی داریم که به هیچ عنوان رفتار پرکتیکال اونها برای ما اهمیت بحرانی و قاطع و 100% نداره. مثل مثلا یک گردنبندی که یه خانم میندازه گردنش، یا یه بشقاب تزئینی که شما می‌خرید برای اینکه تو دکور بذارید و یه چیزی رو اعلام کنید، مثلا آنچه که از یه دوست هدیه می‌گیرید. حتی اگه یه چیز پرکتیکال رو از یه دوست هدیه می‌گیرید، دیگه اون جنبه پرکتیکالش یه دفعه اهمیتش رو از دست میده و اون رفتار آیینیش قدرت می‌گیره. اشیاء آیینی طراحیشون و فرمهاشون، فرمهای حاکم بر طراحی اشیاء آیینی به کلی از یه دنیای دیگه میاد. یعنی اگر آنچه که طراحی شده طراحی نشده باشه برای اینکه شما ازش استفاده کنید، مثلا بشقابه، اما این بشقاب ساخته نشده برای اینکه شما توش غذا بخورید، ساخته شده برای اینکه نشون بده که شما از بازدیدی که از پاریس داشتید با خودتون یه دونه بشقاب به یادگار آوردید. این شی آیینی به کلی فرم‌ها و در واقع اجزاء متفاوتی داره. مثلا اگر یک بشقاب پرکتیکال قرار ساخته بشه، تولید کننده حتما به این فکر میکنه که آن چه که میتونه وقت بذاره هزینه کنه و این بشقاب رو تا حد ممکن سبک و نازک بسازه، به خاطر اینکه حملش و شستشوش رو راحت تر بکنه برای استفاده کننده. در صورتی که اگر همین بشقاب قرار باشه که بشقاب هدیه‌ای باشه که شما از سفرتون به پاریس برمیگردونید، یه دفعه وزنش دیگه اهمیت شاید دست میده، زخامتش اهمیت شاید دست میده، حتی استحکامش و استفاده از یک متریال بسیار بسیار مرغوبی که بارها برخورد و ضربه پذیریش رو ضمانت میکنم اهمیت شاید دست میده. شما با یک محصولی طرفید که قراره که توش کسی غذا نخوره، یعنی پیشبینی نمیشه که اصلا کسی توش غذا بخوره، مکرر شسته بشه، یعنی هر چقدر که دکور این بشقاب پرکتیکال مهمه که بتونه بارها تو ماشین ظرفشویی بره، در مورد یه گیفت که شما قراره از یه شهر دیگه با خودتون بیارید به هیچ عنوان رفتن تو ماشین ظرفشویی اصلا براش قابل تصور نیست. و اون چیزی که شما ازش انتظار دارید مثلا اینه که پشتش یک سوراخ یا یک بندی وصل باشه که شما بتونید از یه جا آویزونش بکنید، یا اینکه همراهش یه پایه‌ای باشه که شما بتونید توی دکور بذاریدش، یا به هر ترتیب یک بسته‌بندی داشته باشه که شما بعد از اینکه بازش کردید از اون بسته‌بندی بتونید به عنوان نمایشش، به عنوان پایه نمایشش استفاده بکنید. یعنی فرم بنیادین یک بشقاب پرکتیکال با فرم بنیادین یک بشقاب آیینی تفاوت اساسی داره توی این اجزای پیرامونی که در موردش صحبت کردیم. اگر اینها رو درک نکنیم و نشناسیم، یعنی اگر ذات اون بشقاب بودن رو فقط بفهمیم و به مأموریت اون بشقاب توجه نکنیم، به احتمال زیاد در طراحی باز مرتکب خطاهایی میشیم که این خطاها برآمده از عدم ادراک ما از فرم بنیادین اشیاء.
خیلی ممنونیم که دیزاین کست رو به دوستانتون و به اونهایی که به دیزاین علاقه‌مند هستن معرفی میکنید. ما مشتاقانه منتظر نظرات و پیشنهاداتتون هستیم و تمام سعی و تلاش ما اینه که برنامه‌ای درخور و مناسب دستگاه شنوایی شما تولید کنیم. تکپار نهم دیزاینکست تو هفته سوم مرداد ماه 99 ضبط شده. خدا نگهدار.